ویران من تویی، ویران من تویی.
ساعت 10 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 10 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. مراسم تشییع پیکر آیت الله مؤمن عضو فقید شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری از لحظاتی پیش از مقابل مسجد امام حسن عسکری در قم آغاز شد. قرار است پیکر این فقیه عالی قدر پس از تشییع در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شود. در این زمینه ارتباطی برقرار کردیم با همکار گزارشگرمون آقای جلالی. آقای جلالی با سلام، آماده شنیدن گزارش شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض دارم خدمت شما همکاری گرامی و همه شنوندگان این بخش خبری. همونجور شما عرض کردید، پیکر مطهر آیت الله مؤمن قرار است دقایق دیگر از مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به سمت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تشییع بشه. امروز مردم با پیکر مطهر عالم مجاهد و انقلابی وداع خواهند کرد. ایشان از شاگردان مبرز حضرت امام بودند و از حامیان جدی نظریه ولایت فقیه بودند. تألیفات اثرگذار و گرانقدری در تشریع و تبیین آن داشت. در عمل و رفتار سیاسی نیز عالمی ولایت مدار و انقلابی بودند که با همراهی و دفاع از حضرت امام و انقلاب اسلامی در قبل و بعد از آن با حمایت‌های بی‌دریغ از نظام اسلامی و رهبر انقلاب از در سال‌های متمادی اثرگذار بود. خود خدمت عرض می‌کنم که دقایق دیگه پیکر مطهر آیت الله مؤمن از مسجد امام حسن عسکری به سمت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تشییع میشه و قرار است بعد از اقامه نماز به امامت آیت الله شبیر زنجانی در مسجد بالاتر حرم مطهر به خاک سپرده بشه. من باید خدمت شما عرض کنم که اینک با شما صحبت میکنم، مردم زیادی جمع شدن در مسجد امام حسن عسکری و محوطه اطراف اون تا این پیکر مطهر رو مشایعت کنن و بار دیگر قدرشناسی کنن از یک عالمی انقلابی که عمر خود را برای ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام و انقلاب اسلامی و همراهی با امام و رهبری صرف کردن. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از توضیحات شما. از حضورتون خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
خاطرنشان می شود مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله مؤمن از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی امشب در قم برگزار می شود. این مراسم با حضور مراجع علما و شخصیت های برجسته پس از نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم برگزار خواهد شد. ادامه خبرها. در آستانه میلاد بانوی دالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مقارن با صدور فرمان منشور روحانیت، اجتماع عظیم حوزویان با عنوان حوزه و گام دوم انقلاب اسلامی فردا برگزار می شود. در این مراسم که در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تولیت آستانه قدس رضوی سخنرانی می کند. مدیر حوزه علمیه تهران گفت برای حضور طلاب، استادان، مدیران و روحانیان در این همایش مدارس علمیه استان تهران فردا تعطیل است. نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها از حوزه‌های علوم اسلامی حمایت می‌کند. رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها گفت در حمایت از حوزه‌های علوم اسلامی دانشگاهیان با مشکلات مالی مواجه هستیم و ایجاد حوزه‌های جدید مشروط به تقاضای دانشگاه‌ها و تأمین زیرساخت هاست. حجت الاسلام رستمی درباره گسترش حوزه‌های علوم اسلامی در دانشگاه‌ها افزود این موضوع بستگی به تقاضای دانشگاه‌ها و مشروط به تأمین حداقل زیرساخت هاست که اگر این موارد تأمین شود حوزه های علوم اسلامی در دانشگاه ها گسترش داده می شود. معاون قرآن و عزت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودجه فعالیت های قرآنی را ناکافی دانست. آقای فقیه‌زاده گفت این بودجه جوابگوی نیاز فعالان قرآنی و حمایت از فعالیت های قرآنی نیست. وی با بیان اینکه هدف دولتی کردن فعالیت های قرآنی نیست گفت بدون شک توجه به قرآن برای هدایت بشر و جهت‌دهی صحیح به این فعالیت ها نیازمند اعتبارات دولتی است. معاون قرآن و عزت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبر رادیو معارف افزود امروز مسئولان دانشجویان ارشد نظام توجه زیادی به فعالیت‌های قرآنی دارند، اگرچه در عمل با برخی مشکلات مواجه هستیم و تخصیص‌های مناسبی انجام نشده است.
بحث بودجه و اعتبارات قرآنی همه ساله در ماه‌های پایانی هر سال مورد بحث قرار می‌گیره و خب مسئله مهمی است. دوستان عزیز مستحضرند که بدون شک یکی از مهمترین مزیت‌های نسلی ما در کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران تکیه و تأکید بر مباحث قرآنی و انجام فعالیت‌های روزآمد قرآنی است. از طرف دیگه هم طبیعیه که با درازدامن شدن فعالیت‌های قرآنی و پدید آمدن حوزه‌های جدیدی برای این فعالیت‌ها از قبیل فعالیت‌های مجازی، طبیعیه که بودجه اعتبارات اندک سابق کفاف در واقع فعالیت‌های مؤثر و حضور جدی در این فعالیت‌ها رو نکنه. از طرف دیگه هم مسئولان ارشد فرهنگ کشور به هر حال در جستجوی روش‌هایی برای تأمین این اعتبارات و بودجه‌ها هستند تا انشاءالله لطمه‌ای به فعالیت‌های مؤثر فرهنگی در این حوزه‌ها نخوره. گام‌هایی هم در این جهت برداشته شده و ما در معاونت قرآن و اطرت در سال 98 انشاءالله تلاش‌هایی هم خواهیم کرد که از وقف قرآنی و خیریه قرآنی بهره‌مند بشیم تا بتونیم بعضی از فعالیت‌ها رو با مشارکت بخش خصوصی و بر مبنای خیریه‌هایی که افراد خیر و متدین انجام میدن و زمینه‌هاش رو هم تعریف می‌کنن در حوزه قرآن و فعالیت‌های عصمت طاهره انشاءالله بهره‌مند بشیم.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال آینده هفته‌های قرآن و اطرت را در 8 استان برگزار می‌کند. آقای امیرنیا مدیر کل تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برپایی جشن‌های رمضان و جشنواره یاترا از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه در سال آینده اعلام کرد.
فعالیت‌هایی که داریم فعالیت‌های مؤثری که وجود داشت مسلماً استمرار پیدا بکنه. انشالله برنامه‌ریزی که صورت گرفته، وزیر محترم به استانهای مختلف سفر کردن، تا کنون تفاهم‌نامه‌هایی رو با استانداران محترم منعقد کردن که در زمین فعالیت‌های قرآن اطرتی حداقل برای سال 98 ما 8 هفته قرآن اطرت رو تا الان جزء تعهدات وزیر محترم هستش که انشالله باید انجام بدیم و در کنارش هم جشنواره آیات هست، جشن رمضان هست. ما همزمان با برگزاری نمایشگاه بهمل قرآن کریم جشنهای رمضان رو در استانها داشتیم که امسال به صورت ویژه قرار شد در استان خراسان رضوی همزمان با نمایشگاه بهمل قرآن کریم به صورت گسترده‌تر داشته باشیم. حالا در یا در ماه مبارک رمضان به صورت عادی و بعد از ماه مبارک رمضان که این جریان قرآنی در طی سال جاری و ساری باشه انشاءالله.
همچنان شنونده بخش خبری ساعت 10 شبکه رادیویی معارف هستید. ششمین همایش ملی سلامت معنوی با تجلیل از مقالات برگزیده در قم به کار خود پایان داد. در این همایش دو روزه که با هدف بررسی مبانی، مؤلفه‌ها، چالش‌ها و راهکارهای ایجاد و تقویت سلامت معنوی برگزار شد، استادان و شخصیت‌های حوزوی و دانشگاهی در 5 نشست تخصصی راهکارهای اجرایی و ارتقای سلامت معنوی بر مبنای قرآن و سیره اهل بیت علیهم السلام را بررسی کردند. دبیر علمی این همایش گفت 130 مقاله در موضوع اهمیت سلامت معنوی در جامعه به دبیرخانه این همایش رسید که در پایان از نویسندگان دو مقاله برتر تجلیل شد. کنگره ملی شعر دفاع مقدس هفتم اسفند به میزبانی شیراز برگزار می شود. مدیر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس گفت 2850 شاعر با بیش از 8000 شعر در این کنگره شرکت کردند که پس از بررسی و داوری برگزیدگان مشخص شدند. وی گفت 120 شاعر کشوری و برگزیدگان جشنواره‌های استانی در این برنامه شرکت دارند که علاوه بر تجلیل از شاعران برگزیده، از منتخبان جشنواره ترنم فتح نیز تجلیل می شود. اولین همایش ملی آسیب شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در حوزه علوم انسانی اسلامی به همت دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می‌شود. این همایش روز چهارشنبه در سالن همایش کتابخانه ملی برگزار خواهد شد. حجت الاسلام مختاری رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در گفتگو با خبر رادیو معارف در این زمینه گفت:
همایشی رو حدود 6-7 ماه که دانشگاه مذاهب اسلامی تمهیداتش رو فراهم کرد تحت عنوان آسیب شناسی پایان نامه ها در حوزه علوم انسانی اسلامی، و با جلسات متعددی که توسط افراد فرهیخته با همکاری حدود 30 دانشگاه در کشور خوشبختانه یک کنفرانس کاملا علمی و مقبولی رو در روز چهارشنبه 8 اسفند ماه در کتابخانه اسناد و کتابخانه ملی ایران در تهران انشاءالله برگزار خواهد شد با حضور شخصیت‌هایی از حوزه و دانشگاه و افراد صاحب نظر در حوزه علوم انسانی اسلامی و روش‌های تحقیق در پایان نامه نویسی. امیدواریم که با حضور این شخصیت‌های علمی و سیاسی کشور حاصل اون حداقل یک پیشنهادی باشه به قوه مقننه مجلس شورای اسلامی که این مسئله به صورت یک قانون در بیاد و به صورت جدی با سرقت‌های ادبی مقابله بشه و پایان نامه ها و رساله ها همانطوری که مقام معظم رهبری روش تأکید دارن به تولیدات ایده بپردازه و به یه نوعی ایده پردازی باشه، نه کپی پیست و خدای نخواسته تصاحب کارهای تحقیقی دیگران، که متاسفانه یک مصیبتی است که متوجه جامعه ما شد و ایرانی که با این سابقه کهن علمی و تاریخی در شأن و منزلت اون نیست که رساله ها و پایان نامه ها امروز مولد نباشن.
بنیاد برکت 15,000 طرح اشتغال زایی در مناطق محروم کشور اجرا کرده است. مدیر عامل بنیاد برکت گفت با اجرای این تعداد طرح اشتغال زایی بیش از 23,000 شغل مستقیم ایجاد خواهد شد. آقای جعفری تصریح کرد رویکرد و سیاست راهبردی بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام توانمندسازی و اجرای طرح‌های اجتماع محور در مناطق محروم کشور است. ستاد اجرایی فرمان امام در چند سال گذشته بیش از 40,000 طرح را با سرمایه‌گذاری افزون بر 50,000 میلیارد تومان در کشور راه اندازی کرده است. بیش از 1550 مدرسه، 1200 مرکز فرهنگی، 30,000 واحد مسکونی، 1100 طرح درمانی، 2500 تخت بیمارستانی و 159 مرکز جامعه پزشکی از جمله این طرح‌ها هستند. اما با چند خبر کوتاه بخش خبری ساعت 10 امروز شبکه رادیویی معارف رو به پایان میبریم. اولین یادواره 49 شهید مفقود الاثر مدافع حرم مشهد شب گذشته در رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی برگزار شد. مشهد حدود 300 شهید مدافع حرم دارد که 49 نفر از آنها شهدای مفقود الاثر هستند. قرآنی متعلق به قرن 11 هجری به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی اهدا شد. این قرآن ارزشمند که نسخه خطی دارای ترجمه است، به علت قدمت، کیفیت، خط و تزئینات اوراق مصحفی نفیس محسوب می شود. این نسخه ارزشمند را خانم فرشته بلورچی اهدا کرده است. 21 جشنواره خیرین مدرسه ساز در سراسر کشور در حال برگزاری است. در حال حاضر 650,000 خیر در داخل و 1,000 خیر در خارج از کشور در عرصه مدرسه سازی فعال هستند. خیرین به تازگی ایمن سازی و تأمین تجهیزات مدارس را نیز آغاز کردند. پذیرش سراسری حوزه علمیه استان اصفهان آغاز شد. مسئول پذیرش حوزه علمیه اصفهان آخرین مهلت ثبت نام از داوطلبان را 29 فروردین اعلام کرد و گفت آزمون ورودی روز جمعه 30 فروردین همزمان با حوزه های علمیه سراسر کشور در اصفهان برگزار می شود. و اعزام کاروان های ازدواج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به مشهد آغاز شد. مدیر کل فرهنگی دانشگاه آزاد گفت بیش از 10,000 نفر برای شرکت در مراسم ازدواج دانشجویی این دانشگاه ثبت نام کردند که این افراد در قالب 4 کاروان بزرگ به مشهد مقدس اعزام می شوند. اما در پایان این بخش خبری ضمن اینکه اعلام می‌کنم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم 12:20 دقیقه، غروب آفتاب 17:57 دقیقه و اذان مغرب 18:15 دقیقه خواهد بود. از حضور شما خداحافظی می‌کنم. روز بخیر.
لا اله الا الله محمد رسول دوستان خوب شنونده، رسیدیم به ساعت 10:15 اینجا همچنان رادیو معارف و از همراهی شما بی‌نهایت ممنون و سپاسگزاریم. همونجور که امروز بارها اطلاع رسانی شد و مطلع هستید، در واقع آیت الله محمد مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری دار فانی را وداع گفتند و مراسم تشییع پیکر این عالم ربانی هم اکنون در شهر مقدس قم در حال برگزاری است که رحلت آیت الله مؤمن رو به پیشگاه آقای امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظل هلالی مراجع اعظام تقلید و همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف تسلیت عرض میکنیم. روحشون شاد و یاد عزیزشون در دلها موندگار باشه انشاءالله. اما در ادامه مجموع برنامه این شبکه رادیویی یعنی رادیو معارف، نوبت میرسه به پخش برنامه پرسمان انقلاب، پاسخ به پرسش های حوزه انقلاب اسلامی و صحبت های حجت الاسلام لکساری. بعد از این برنامه ساعت 11 منشور امیر تقدیم شما خواهد شد، شرح حکمت 379 نهج البلاغه با صحبت های حجت الاسلام محدثی. برنامه شاهد ساعت 11:15 تقدیمتون خواهد شد و زمزم احکام پاسخگویی به سوالات شرعی در ساعت 11:20 تقدیم علاقمندان میشه. تا آسمان ساعت 11:50 پخش خواهد شد ویژه اذان ظهر که انگام اذان ظهر امروز هم ساعت 12:20 خواهد بود. از همراهی شما خیلی ممنون و سپاسگزاریم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده پرسمان انقلاب باشید، پاسخ به پرسش های حوزه انقلاب اسلامی و صحبت های کارشناس ارجمند حجت الاسلام لکزایی که مدت این برنامه 43 است.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشوره.
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز و انقلابی ایران اسلامی، سلام بر شما. آقایان و خانم ها، به برنامه پرسمان انقلاب خیلی خیلی خوش اومدید. افتخار میکنیم من و دوستانم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف که این برنامه رو با هدف پاسخ به پرسش ها و شبهات شما در حوزه انقلاب اسلامی هر هفته روزهای شنبه 10:15 تا 11 صبح تقدیمتون میکنیم. من رضا ملایی هستم و سلام میکنم به شما از طرف خودم و همکارانم. صدا بردار محترم این هفته آقای مهدی سلیمی، سردبیر و تهیه کننده برنامه جناب آقای اکبر طالبی‌نیا و همه همکارانی که کمکمون میکنند تا این برنامه ضبط و تقدیم شما عزیزان بشه. کنار ما باشید لطفاً، لحظه هامون رو معطر کنیم به رایحه خوش صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان شنونده، برنامه پرسمان انقلاب تو دو بخش تقدیمتون میشه. بخش اول گفتار کارشناسی و مقدماتی حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی، کارشناس محترم مسائل سیاسی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام که حالا درباره این بحث مقدماتی عرض خواهم کرد. و بخش دوم برنامه، انقدر که وقت بهمون اجازه میده، اونقدر که زمان به ما اجازه میده، سعی میکنیم به چند تا از سوالهای شما در حوزه انقلاب اسلامی جواب بدیم. جناب استاد لکزایی، سلام بر شما، خوشحالم که در محضر شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای ملایی، من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه. امیدوارم که سوالات خودشون رو همطور که تا حالا با ما در میان گذاشتن، از این به بعد هم اگر سوالی، مطلبی، انتقادی، پیشنهادی دارن ما رو محروم نکنند. به من میدن همه نظرات دوستان رو، حتی اونایی هم که سوال نیست و انتقاد هست یا مطلبی هست درباره بحثایی که میگیم، من در جریان قرار میگیرم. انشاءالله باز هم استفاده کنیم ازش.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. میریم سراغ بحث مقدماتی حضرت عالی بعد از شنیدن یه چکیده ای از آنچه در پرسمان انقلاب این هفته اتفاق خواهد افتاد. همکاران عزیزم، این قسمت رو تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنند.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
با سلام، لطفا بفرمایید هدف امام از نهضت فقط ملغا کردن تصویبنامه های غیر اسلامی بود یا آماده سازی زمینه برای سرنگونی رژیم شاه و تشکیل حکومت اسلامی؟
استاد لکزایی، جریان فراماسونری و فعالیت ها و اهداف اونا چیه؟ آیا در ایران الان هم همچین جریانی فعال هست یا خیر؟
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
و اما دوستان خوب شنونده، برای فهم درست انقلاب اسلامی ما خوب یه نگاه بین رشته‌ای داشته باشیم به انقلاب اسلامی و تحلیل درست از این انقلاب بزرگ، اینکه از نگاه علوم مختلف انقلاب اسلامی رو چطور میشه ارزیابی کرد و یا عبارت دیگه علوم مختلف چه تأثیر و نقشی داشتن در شکلگیری انقلاب اسلامی، و البته همون نقش رو همون علوم در ادامه انقلاب اسلامی هم طبیعتاً دارن و باید داشته باشن تا انقلاب انشاءالله به هدف اصلی خودش و به در واقع اتصال به انقلاب جهانی حضرت مهدی علیه السلام برسه. جناب استاد لکزایی برامون از منظر علوم مختلف فرمودند که انقلاب اسلامی چطور تحلیل میشه و چه تأثیر داشته در تکوین انقلاب اسلامی. چند هفته ایست که رسیدیم به حکمت و فلسفه و اینکه فرمودید آقای لکزایی هر حرکتی در واقع یه پشتوانه فلسفی میخواد، هر انقلابی یه عقبه فلسفی داره و عقبه و پشتوانه فلسفی انقلاب اسلامی هم فلسفه اسلامی است و حکمت متعالیه‌ای که اون رو صدرالمتعلهین تأسیس کرده بر اساس آموزه‌های دینی و بر اساس آیات و روایات. و رسیدیم به این بحث که تصور این که انقلاب اسلامی در واقع بر مبنای فلسفه اسلامی و حکمت متعالیه بنا شده باشه یا باقی بماند چطور آسان میشه موقعی که ما عناصر در واقع این تصور رو فراهم کنیم و بشناسیم. از جمله عنصر اول هفته گذشته فرمودید اسفار عربه، بعد فرمودید حرکت جوهری که بس به همین جا موند. و اگه یه جمله اجازه بفرمایید عرض بکنم برای تقریب ذهن شنونده ها، بعد اگه خواستید حضرت عالی مطالب رو کامل‌تر بفرمایید و دیگه بریم سراغ بحث امروز. این که ما با شناخت مبانی فلسفه اسلامی و حکمت متعالیه و مثلا این که حرکت جوهری چیست یا حرکت جوهری ارادی و غیر ارادی چه تفاوتی داره، یا حرکت جوهری ارادی این که من خودم بخوام کاری بکنم، برنامه‌هام رو طوری تنظیم کنم که به اهداف الهی برسم، شناخت اینا کمک می‌کنه به ما که بتونیم تصور کنیم انقلاب اسلامی رو بر مبنای این حکمت عالی. و یا اینکه ما مثلا نظام اجتماعی سیاسیمون رو بر اساس حکمت متعالیه آیا میتونیم برپا بکنیم یا نکنیم. درست عرض میکنم تا اینجا؟
بله بله، عرضم به حضور شما که البته من برای رفع شبهه تأکید میکنم که در واقع از منظر حکمت هم انقلاب قابل تحلیل هست و یکی از ازلا تأثیرگذار حکمت هست.
درست.
و الا دانش‌های دیگه از جمله فقه سهم و نقش اساسی دارن که
درسته.
در برنامه‌های گذشته بهش پرداختیم. می‌خوایم بگیم که حکمت هم نقش دارد.
درسته.
حضرت امام رحمت الله علیه چون خودش استاد حکمت متعالیه بود و بلکه مجتهد در حکمت متعالیه بود و صاحب نظر بود و در جاهایی هم چنان که در تقریرات فلسفی باقی مانده از درس‌های ایشون می‌بینیم صدرالمتعلهین رو نقد کرده و نظرات خودشون رو ارائه کردن، منتها چارچوب فلسفی امام همون چارچوب حکمت متعالیه هست. یعنی
بله.
ایشون حکمت متعالیه رو در واقع ارتقا دادن. این بحثی رو که ما داریم مطرح میکنیم، حضرت امام در غیر از بحث تقریرات فلسفیش که مرحوم عبدالغنی اردبیلی اونها رو نوشتن و در 3 مجلد چاپ شده، در آثار خودشون هم بحث کردن، از جمله در کتاب بسیار بسیار مهم شرح حدیث جنود عقل و جهل که این حدیث حدیث صحیح هست، از امام صادق علیه السلام نقل شده و حضرت امام بر اساس مبانی حکمت متعالیه این حدیث رو شرح دادن. البته تمام نشده حدیث، اون چه که الان در اختیار ما هست در واقع جلد اولی بوده که ایشون نوشتن، نمیدونیم که جلد بعدی هم داشته یا نه، چون این کتاب بعد از رحلت حضرت امام منتشر شده، جز اون آثاری بود که ساواک از منزل ایشون برده بود، بعدها به یه جا پیدا میشه و حالا داستانی داره که چه اتفاقی برش میفته و منتشر شده و پایانش نوشته که این جلد اول هست، که مثلا در سال 1322 که در محلات بودن ایشون توی تابستان، میگه از گرمای خلاصه سوزان قم پناه آورده بودیم به محلات، اونجا مثلا این رو نوشتن. این بحث جنود عقل و جهل با روی کرده حکمت متعالی در واقع بحثش این هست که اون چه خدای متعال از ما میخواد اینه که ما آراسته بشیم به جنود عقل و از جنود جهل رها بشیم. این لازمش مجاهدت هست و همینجور خدای متعال خواسته که ما جامعه خودمون رو بر اساس جنود عقل بسازیم و سیمای جهل رو از جامعه خودمون بزداییم. اونجا امام صادق علیه السلام 75 ویژگی برای عقل ذکر میکنن، به تعبیر روایت 75 سرباز برای عقل ذکر میکنن و 75 سرباز هم برای جهل ذکر میکنن، که یکی از جنود جهل خود جهله، جهل به معنای بیسوادی، چون اون جهلی که امام میفرماد روبروی عقله، به معنای بیسوادی نیست، به معنای مجموعه نابسامانی های مادی و معنوی رو ما میگیم جاهلیت. قرآن میگه جاهلیت
در مقابل علم نیست این جهل.
بله بله، یکی از جنودش میشود اون. این اگر بخواد اتفاق بیفته، این حتما بر اساس اون مبنای حرکت ارادی در واقع اتفاق میفته، که این رو حکمت متعالیه به خوبی برای ما توضیح میده و همونجا در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام بحثی دارن که این که کسانی آمدن و گفتن که گلیم کسی را که بافتن سیاه و آب زمزم و کوثر نتوان شست، این حرف بی ربطی است، اصلا همچین چیزی وجود نداره و ما هر جوری که بخواهیم باشیم میتونیم بشیم. خدای متعال سرنوشت ما رو در اختیار خودمون قرار داده و این که ما به چه مرحله‌ای میخواییم برسیم از نظر وجودی تدبیرش با خود ما هست. بحث عوالم وجود اینجا مطرح میشه، یعنی در ذیل بحث جنود عقل و جهل، و اون اینه که ما از این عالم ملک وظیفه داریم که تلاش بکنیم با ارتقاء وجودی وارد عالم ملکوت بشیم. اگر ما وارد عالم ملکوت بشیم، معناش اینه که غیر از جسم ما، روح ما هم رشد پیدا کرده و ارتقا پیدا کرده. در غیر این صورت اگر کسی بیاد توی این دنیا زندگی بکنه و وارد عالم ملکوت نشه، معناش اینه که اون روحش رشد نکرده. برای تقریب به ذهن من مثال میزنم که مثلا اگر ما یک بذر مثلا هندوانه یا خربزه‌ای در زمین میکاریم، این مراقبت میخواد تا اینکه بوته بشه، بوته بزرگی بشه، بعد گل بکنه. اون گلها رو بعد مراقبت بکنیم، به موقع بعد این رو آب بدیم از سرما گرما، تا اینکه اون گل به مرور تبدیل بشه به یه خربزه قابل استفاده یا یک هندوانه قابل استفاده. اما اگر مراقبت نکنیم و در هر بخشی در هر زمانی و موقعیتی از این مسیر یک آسیبی به این بوته برسه، به مرحله میوه دادن
نخواهد رسید.
انسان هم اینطوریه در این مسیر حرکت تکاملی خودش و در مسیر ارتقاء وجود، چون یکی دیگه از اصول اصالت وجوده، یکی دیگه بحث تشکیک وجوده، که اینا همه با ارتقاء وجود در واقع مرتبط میشه.
بله.
اینجا انقلاب اسلامی